ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. واشنگتن میگوید بر اساس سیاست فعلی کاخ سفید قصد تمدید معافیت‌های نفتی را برای مشتریان ایران ندارد. رئیس سازمان هواشناسی از ادامه بارندگی‌ها و احتمال وقوع سیل در روزهای آینده خبر داد. یک شرکت آمریکایی و شعبه آن در چین به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه شد. به این بخش خبری خوش آمدین. من مرتاد قاسم فرستم. برایان هوک مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که واشنگتن قصد تمدید معافیت‌های نفتی را برای مشتریان ایران ندارد، اما تصمیم نهایی را در این باره کاخ سفید خواهد گرفت. مهلت 6 ماهه تعیین شده برای 8 مشتری نفت ایران در اردیبهشت ماه به پایان میرسد. در هفته‌های اخیر تعدادی از مقام‌های آمریکا از تمدید نشدن معافیت‌هایی که پیشتر به 8 کشور خریدار نفت ایران داده شده بود سخن گفتند. آقای هوک به بخش انگلیسی زبان صدای آمریکا گفته است تا کنون حدود 1.5 میلیون بشکه نفت از صادرات نفت ایران کاسته شده و قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش نیافته است. به گفته او در سال جاری وضعیت جهانی بازار نفت مناسب است و آمریکا می تواند تلاشش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران را تسریع کند. برایان هوک در این حال تاکید کرده که دونالد ترامپ و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تصمیم نهایی را درباره معافیت‌های نفتی اتخاذ خواهند کرد. ایران همواره گفته است که آمریکا نمی‌تواند صادرات نفتش را به صفر برساند و برای دور زدن تحریم‌های نفتی برنامه‌ریزی کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه ششم فروردین ماه 25 شخص و نهاد ایرانی را به لیست تحریمی‌های خود افزود. اشخاص و نهادهایی که به باور خزانه داری آمریکا در نقل و انتقال میلیاردها دلار و یورو به سپاه پاسداران نقش داشتند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنویم.
خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ششم فروردین ماه 25 شخص و نهاد ایرانی را به لیست تحریمی‌های خود افزود. اشخاص و نهادهایی که به باور خزانه‌داری در نقل و انتقال میلیاردها دلار و یورو به سپاه پاسداران ایران نقش داشتند. شرکت‌های مورد اشاره خزانه‌داری در سه کشور ایران، ترکیه و امارات فعال بودند و به شکل مستمر و مستقیم با سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ارتباط بودند. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری نام‌های نظیر بانک انصار، صرافی اطلس و شرکت ایرانیان اطلس دیده می‌شود. به گفته استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا، این اتفاق و شناسایی این افراد و شرکت‌ها و تحریم کردنشان نقشه‌های ایران را برهم خواهد زد. آرش آذرمی کارشناس اقتصاد سیاسی مقیم ترکیه می‌گوید این تحریم‌های تازه مشخصاً سپاه و نیروهای مسلح ایران را هدف قرار داده.
این تحریم جدیدی که از سوی آمریکا وزارت خزانه‌داری اعلام شده مشخصاً هدف گرفته سپاه پاسداران رو. ما اگر به چارتی هم که وزارت خزانه‌داری منتشر کرده نگاه بکنیم، شبکه‌ای رو که تامین ارزی می‌کردن برای سپاه و نیروهای نظامی ایران رو در واقع هدف قرار گرفته که شاید مرکز اصلیش بانک انصار و صرافی‌هایی بوده که با این بانک کار می‌کردن و شرکت‌هایی که مرتبط هستند با این بانک و این کار دور زدن تحریم‌ها و تامین ارزی رو انجام می‌دادن.
در لیست منتشر شده از روی خزانه‌داری آمریکا نام 9 فرد از جمله یک آیت الله و یک شهروند ترکیه دیده می شود. همچنین در لیست نهادهای تحریمی نیز نام تعداد زیادی صرافی به چشم می خورد. پس از انتشار این اطلاعیه از سوی وزارت خزانه‌داری و تحریم‌های تازه، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتی از آنها استقبال کرد. آمریکا هفته پیش نیز بیش از 10 نهاد و شخص مربوط به سازمان پژوهش و نوآوری فناوری دفاعی یا همان سپند را تحریم کرده بود و گفته بود این افراد در توسعه برنامه موشکی یا هسته‌ای ایران دخیلند. اما بانک انصار وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران روز چهارشنبه به این تحریم ها واکنش نشان داد، بیانیه منتشر کرد و مدعی شد که این بانک هیچ ارتباطی به شبکه های برون مرزی ندارد و موارد مطرح شده همگی کذب محضند. این بانک گفت که از زمان آغاز وضع تحریم ها همواره از سوی آمریکا مورد تحریم بوده و این اتفاقات تنها نشان دهنده ضعف آمریکاست. از آرش آذرمی کارشناس اقتصاد سیاسی در ترکیه میپرسم وضع تحریم های تازه در رابطه با نقل و انتقالات ارزی مربوط به سپاه چه تبعاتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
خب ما میدونیم که به دلیل تحریم سیستم بانکی ایران انتقال ارزی برای ایران برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بسیار مشکل شده. برای این سپاه پاسداران و بخش نظامی ایران اگر که کلی‌تر نگاه بکنیم، خب با توجه به حساسیت‌های دیگه‌ای که وجود داره و تحریم‌هایی که مستقیماً بعضی از این نهادها شدن، اینها شاید حساسیت بیشتری روشون وجود داشته باشه که حالا این کانال مشخصاً تامین ارزی این سپاه و سایر نیروهای نظامی رو در هدف داشته که اعلام شده بیش از 1 میلیارد دلار در طول 3 سال اخیر توسط این شبکه ارز جابجا شده برای سپاه پاسداران. ما این موضوع هدف قرار دادن شبکه‌های ارزی که ایران برای دور زدن تحریم‌ها داشت رو از چند وقت قبل داشتیم، شاید از 1-2 سال پیش با صرافی‌های امارات و برخورد با اونها شروع شد. حتی در 2-3 ماه اخیر بحث صرافی‌های کانادا رو داشتیم، بعضی افراد در کانادا مورد تحریم قرار گرفتن به دلیل کمک به همین دور زدن تحریم ها بر نقل و انتقالات مالی، و حالا هم این شبکه‌ای که متعلق است و وابسته بوده به سپاه پاسداران.
آمریکا از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ و خروج این کشور از برجام تحریم‌های بیشتری را متوجه ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای گوناگون کرده است. ایران این تحریم‌ها را ظالمانه و یک جانبه می‌نامد و کلیت جمهوری اسلامی و نظام سیاسی ایران به مردم بارها اطمینان خاطر دادند که می‌توانند به تکای داخلی این تحریم‌ها را خنثی کنند. با این حال خروج آمریکا در ابتدای سال گذشته از برجام بحران‌های شدید اقتصادی در ایران ایجاد کرد.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. و شرکت آمریکایی استنلی بلک اند دکر و شعبه آن در چین با وزارت خزانه داری آمریکا به توافق رسیدند که به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه پرداخت کند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی و وزارت خارجه وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه از توافق طرفین برای پرداخت 1,870,000 دلار جریمه نقدی خبر داده است. این شرکت به نقض تحریم‌های ایران بین تابستان سال 2013 تا اواخر سال 2014 متهم شده بود. شعبه شرکت بلک اند دکر در چین متهم شده بود که در 23 مورد قطعات یدکی و یا ماشینالات برقی کوچک را به ایران فرستاده و یا برای ارسال آنها با ایران به ایران تلاش کرده است. ارزش کالاهای صادر شده به ایران بیش از 3 میلیون دلار اعلام شده است. به گفته مقامات آمریکایی در برخی موارد شعبه چینی این شرکت تلاش کرده بوده که کالاهای صادراتی به ایران را از طریق کشورهای سالس و یا شرکت‌های دیگر به ایران ارسال کند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که شرکت بلک اند دکر داوطلبانه نقض تحریم‌های ایران را از طرف شعبه‌ای در چین را اعلام کرده و برای خودداری از طی مراحل قانونی حاضر به پرداخت جریمه نقدی شده است. سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی ایران از احتمال وقوع سیل در روزهای آینده خبر داد. به گفته خانم تاجبخش به دلیل بارش‌های اخیر و کاهش شرایط نفوذپذیری زمین و ادامه بارندگی‌ها امکان جاری شدن سیلاب در برخی از مناطق همچنان وجود دارد. خانم تاجبخش از ادامه بارش باران در روزهای آینده در شماری از استان‌ها خبر داد و گفت میزان بارندگی بیش از حد معمول خواهد بود. بر اساس آمار رسمی تاکنون 39 تن در مناطق مختلف ایران قربانی سیل شده و 10,000 هکتار از اراضی کشاورزی و ساختمان‌های مسکونی هم خسارت دیدند و در پی ادامه بارش‌ها در مناطق وسیع از کشور جریان و جریان یافتن سیلاب‌های متعدد، اخباری از آسیب دیدن آثار باستانی ایران هم در چند منطقه منتشر شده. بیشتر بشنویم در گفتگویی که فرهنگ قویمی کرده با شکوه میرزادگی، مؤسس بنیاد میراث پاسارگاد در دنور آمریکا، و ابتدا از تحولاتی در این باره پرسیده.
در واقع من فکر میکنم اون چیزی رو که این آقا اعلام کرده چیز تازه نیست. قرن هاست که اون منطقه باران آمده، سیل آمده، زلزله آمده، انواع حوادث آمده. یک سال و دو سال نیست که بگیم که ربط داره به این مسئله امروز. این در ارتباط با 2000 سال تاریخه. چگونه ممکنه الان این ترک رو بردارن؟ این آقا، نه این آقا، یعنی جمهوری اسلامی داره مسئله رو میپوشونه. این ترک ها درست در سال 1385 شروع شد، وقتی که میخواستن از کنار نقش رستم ریل قطار بکشن. سر صدای همه دوستداران میراث فرهنگی بلند شد و اینها هی گفتن یک چند صد متر میریم اون برتر، چند صد متر این برتر، و همه میگفتن آخه در این بیابان به این وسیعی چطوری شما میخواین کنار نقش رستم این کارو بکنید؟ بالاخره و حتی منظرش رو از بین برد، در فهرست یونسکو قرار بود جا بگیره، جا نگرفت. و در سال 2012 خودشون اعلام کردن که ترکی عظیمی روی مقبره خشایارشاه پیدا شده که اگر که قطار شروع بکنه به حرکت ممکنه این مقبره بدونیم بشه. من فکر میکنم الان اینها دارن از این مسئله سوء استفاده میکنن. در واقع
خانم میرزادگی، به گفته محمد حسن طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی، در تخت جمشید آسیبی مشاهده نشده، چرا که به گفته او آب از طریق کانال‌های دفع سیلاب تخت جمشید که لایروبی شده به خوبی هدایت شده و گفته که این خطری این مجموعه جهانی رو تهدید نمی‌کنه. اما شما در وبسایت بنیاد میراث پاسارگاد در مورد احتمال آسیب رسیدن به تخت جمشید ابراز نگرانی کردین، چرا؟
برای اینکه جای نگرانی داره. اولا به این دلیل که همیشه در مسائل مربوط به خطراتی که پیش آمده برای میراث فرهنگی، چه از راه طبیعت، رویدادهای طبیعی، و چه از طریق بی‌توجهی و عملیات به اصطلاح سازندگی که این جماعت در اطراف این میراث انجام میدن، همیشه به مردم دروغ گفتن و بعد از مدتی معلوم شده. اولا که این لاروبی مربوط به زمان اینها نمیشه. این لاروبی همیشه از زمان دکتر علی سامی که تخت جمشید و اونجاها رو به بازسازی کرد در دوران پهلوی ها شروع شده بود و مرتب تمیز میشد تا زمان انقلاب، چون این کانال ها مربوط به دوران ساسانیان، به دوران خیلی دوره که اونها انقدر عاقل بودن که کانال هایی رو درست کرده بودن که آب باران کاملا میره. بعد از انقلاب تا 4-5 سال پیش که سیل عظیمی آمد، باز دوباره هیچ کدوم لاروبی نشد و بالاخره ما افرادی رو فرستادیم به یونسکو و یک هفته التماس تا اینها وادار کردن جمهوری اسلامی رو اونجا رو لاروبی کنن و دوباره تا اکنون هیچ نشانه‌ای وجود نداشته که اینجا اینا اونا رو تمیز کرده باشن، چون اگر تمیز کرده باشن به طور قطع هیچ صدمه‌ای متوجه تخت جمشید نشده و نمیشه. اما من به اینها اعتمادی ندارم.
خانم میرزادگی، برخی ویدیوهای ارسالی در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که سیل شدید در نزدیکی پاسارگاد آرامگاه کوروش هخامنشی جریان داره. چند بنای باستانی هم در نقاط دیگر به خاطر بارندگی‌های اخیر آسیب دیدند. اصولاً چرا این بناهای باستانی در شرایطی قرار دارند که با سیلاب و بارش‌های شدید دچار تخریب میشن؟
در مورد پاسارگاد، به دلیل اینکه پاسارگاد در یک منطقه قرار گرفته که اطرافش همه دشت هستش، احتمال اینکه سیل خراب بکنه وجود نداره. شما میدونین که قرن‌های قرن این پاسارگاد اونجا بوده، حتی از سرش گیاه رویده و بهش میگفتن مادر سلیمان. مردم میآمدن میرفتن زیارت میکردن، هر کاری میکردن، هرگز خراب نشده. اگر خرابی وجود داشت داشته باشه، خرابیه که خود اینها به وجود میارن. من این رو در اینجا میگم و امیدوارم که کسانی که در ایران هستن، باستان شناسا، تاریخ شناسا، مردم ایران دوست، میراث فرهنگ دوست، در واقع دنبال این مسئله باشن و اجازه ندن این وسط چیزی از بین بره. ولی چیزهایی که ما میبینیم مرتب داره تخریب میشه، برای اینکه بناهای تاریخی نیاز به توجه و مرمت داره.
گفتگوی فرهنگ قویمی بود با شکوه میرزادگی، مؤسسه بنیاد میراث. در ساعت 15:15 هستیم. من مرتضی قاسم‌فر هستم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید تا این لحظه.